بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 220 سطر 16. الا انا نزید و که تفصیلا فنقول یجب ان تعلم انه لیسش من المعقولات به محسوس ولا شیء من المحسوس من جهت ما هو معرض للحس به معقوله. بحثمون در کیفیت انتفاع عقل از حس بود، چگونه عقل از حس استفاده می کند و امری رو ادراک می کند. یعنی وقتی ما می خواهم معقولی رو به توسط عقلمون درک بکنیم، حس چه نوع کمکی به ما می کند. این مورد بحث ما بود. ما مطالبی رو نقل کردیم به وزان آنچه که در تعلیم اول ارسطو گفته بود، تقریبا حرفای ارسطو رو گفتیم. حالا ایشون میگه الا انا نزید و که تفصیلا، من میخوام تفصیل بیشتری رو برای تو ذکر بکنم. همون حرف ارسطوه، منتها با تفصیل ذکر میکنم و با توضیح که مطلب کاملا روشن بشه. توجه کنید ابن سینا چطوری بحث رو مطرح میکنه. ابتدا بین محسوس و معقول تفاوت میذاره و ثابت میکنه که اگرچه محسوس به معقول کمک میکند، ولی معقول نیست. محسوس معقول نیست، تفاوت داره با معقول، فرق داره با معقول. کمک کردن یک حرفه، کمک کردن به معقول یه حرفه و معقول بودن حرف دیگره. محسوس نمیشه که معقوله، معقول هم نمیشه که محسوس. اول تفاوت بین این دوتا رو ذکر میکنم، بعد میگه من بحث رو درباره انسان پیاده میکنم اولا و کلی مطرحش میکنم ثانیا. یعنی اول بحث رو خصوصی مطرح میکنه، یعنی با مثال مطرح میکنه، انسان رو به عنوان مثال میاره، بحث رو درباره انسان تمام میکنه، بعد که بحث درباره انسان تمام شد، بحث رو به صورت کلی مطرح میکنه که دیگه کار به مثال انسان نداره، مطلق بحث میشه. پس دو تا بحث الان در پیش داریم. بعد از این که فرق بین محسوس و معقول گفته شد، ایشون دو تا بحث رو مطرح میکنه. یک بحث خصوصی در مورد انسان، یه بحث عمومی در مورد کل موجودات. که وقتی بحث خصوصی روشن میشه، بحث اون عام هم تقریبا روشنه دیگه. وقت تو بحث خصوصی باز بحث رو به دو بخش تقسیم میکنه. تو اون بخش خصوصیش که میخواد در مورد انسان بحث کنه، بحث رو به دو بخش تقسیم میکنه. در یک بخش درباره انسان محسوس بحث میکنه، در بخش دوم درباره انسان معقول بحث میکنه. این کل بحثی که ایشون میخواد در اینجا ارائه بده تا بفهماند که محسوس چه کمکی میتواند به معقول بکنه، یا نفس ما در تعقلش چه استفاده میتواند از محسوس ببرد. این بحثی ایشون مطرح میکنه. عبارت رو توجه کنید، از یجب ان تعلم که اول بحث امروز ماست، فرق بین محسوس و معقول میگه. دو خط بین پایین تر، ولنمثل لهذا من الانسان المحسوس والمعقول اولا. قید اولا میاره، یعنی باید اول مثال بزنیم، یعنی بحث رو در مثال مطرح کنیم، بحث رو با مثال تفهیم کنیم، چه در انسان محسوس چه در انسان معقول. اول درست یک صفحه برید جلوتر، یک صفحه درست برید صفحه بعد، دو خط مونده به آخر، ثم نقول ان الموجودات قسمان. این ثم نقول به جای ثانیه و نمثل لهذا من الانسان المحسوس و المعقول اولا فنقول ثم نقول، یعنی به ثانیه نقول ان الموجودات قسمان. پس تا ثم نقولی که در یه صفحه بعد میاد ما بحثمون در انسان و تو انسان هم دقت کنید از اول فنقول همین صفحه 220 که داریم میخونیم از اول فنقولی که از یجل انتعلم سه خط بیان پایین تر داره فنقول و نمس لحاظا منن انسان مسجد و المقول اولا فنقول این بعد فنقول میگه اینا کل واحد منن ناسل محسوسین درباره انسان محسوس بس میکنه بعد ده خط بشمارو بیان پایین در همین صفحه 221 وسط های صفحه میگه فلننظر یعنی بعد از اینکه بحثمون در انسان محسوس تموم شد فلننظر کیفه یجب ان یکون الانسان المعقول در باره انسان معقول بحث میکنه بعد میگه فنقول میده تو بحث انسان معقول پس توجه کردید اولا داره ثانیان داره در اولا بحث رو در انسان مطرح میکنه در ثانیان بحث رو کلی میکنه در اون اولا هم دو بخش داره در بخش اول بحث چرا انسان محسوسه در بخش ثانی بحث چرا انسان معقوله این فهرستی که من از عبارت دادم کلی عبارت رو توضیح داد و خیلی مطالب رو حل کرد حالا دیگه بعد ریز مطالب رو دیگه توضیح داد خب وارد بحث میشه اولا نشون میخواد فرق بین محسوس و معقول رو بیان کنه نه بیان کنه ادعا کنه چون بیانش بعدا میاد اول ادعا میکنه که معقول محسوس نیست معقول محسوس نیست خب روشن معقول محسوس نیست هیچ معقول شما نمیتونید حس کنید چون معقول کلیه کلی مدرکه به حس قرار نمیده امر کلیه که نمیشه دید نمیشه شنید نمیشه لمس کرد پس معلومه که معقول محسوس نیست اینه دیگه بدن نمی کنه بعد میگم ولی محسوس هم معقول نیست محسوس هم معقول نیست این حرف خیلی کامل نیست چون محسوس رو یه ذره سر به سرش بذارید معقول میشه محسوس رو تجریدش کنید میشه معقول خیلی زحمت نداره معقول نمیشه محسوسش کنید چون معقول کلیه نمیشه محسوس اما محسوس شما تجدیدش کنید معقول میشه ایشون میگه محسوس به ما این که در معرض حس قرار گرفته قید میاد محسوس به ما این که در معرض حس قرار گرفته یعنی به شرط جزئی بودن به شرط همراه بودن با عبارض این معقول نیست شما محسوس وقتی ملاحظه میکنید یه امر جزئی همراه با عبارضه با این حالت معقول نیست باید از اون حالت درش بره تا معقول بشه پس محسوس به ما این که معرض للحسه معقول نیست نه مطلقا معقول نیست بالقوه معقول هست و بعدن هم بالفعل معقول میشه رضا خودش میگه میگه این محسوس برای رسیدن به معقول ما رو کمک میکنه ولی خودش معقول نیست میتونید ازش برای رسیدن به معقول استفاده کنید ولی خودشو بخواد معقول قرار بدین نمیشه پس نتیجه این شد معقول نمیشه محسوس کرد محسوس هم نمیشه معقول کرد فبین هما فرقون ادعای فرق میکنه بعد شروع به بیان میکنه که این فرق رو اثبات هم بکنه یا به تعبیری که من از کردم بیان کنه تنها به ادعا اکتفا نکنه بیانش هم بکنه وقت در وقت شروع به بحث و بیان اول انسان محسوس رو مطرح میکنه بعدن انسان معقول رو مطرح میکنه خود به خود از توضیحات روشن میشه که محسوس معقول نیست معقول هم محسوس نیست که انشالله وقتی اونجا رسیم توضیح میده صفحه 220 سطر 16 هم الا انا نزید و که تفصیلا فنقول ولی من تا حالا به وزان کلامی که در تعلیم اول آمده بود بحث کردم ولی حالا میخوام اضافه بحث کنم تفصیلی رو برای تو اضافه کنم فنقول یجب ان تعلم که لیس شیء من المعقولات به محسوسه از این طرف روشنه که هیچ معقول محسوس نیست از اون طرفش هم داریم ولا شیء من المحسوس به معقوله ببینید میگه لا شیء من المحسوس به معقوله ولی قبل از این که به معقولن رو بیاره یک قیدی اضافه میکنه، میگه من جهت ما هو با معرضون لرحس، اینا رو توضیح دارم. محسوس از این جهت که در معرض حس قرار داده شده، در اون حالتی که در معرض حس، شاید هم معرضون بتونید بخونید، من هایی که ما هو با معرضون لرحس، من نحوه خوندن شده نمیدارم. معرضون یعنی عرضه شده به حس، معرضون یعنی نمایش داده شده به حس، شاید هر دو جور بشه خوند. از این جهت که در معرض حس قرار گرفته شده، یعنی حس داره حسش میکند، از اون جهت معقول نیست. یعنی اون وقتی که به شرط شیء معقول نیست، لا به شرطش کنی تا معقول میشه.
اسم مکان
بگیرید در معرض، من در معرض نماشم، یعنی در مقابل حس قرار داده شده، عرضه شده بر حس. حالا اسم مکان میگیرید یا اسم مفعول میگیرید، معرض یعنی عرضه شده، من اسم مفعول گرفتم. از این جهت که این شیء عرضه شده بر حس، یعنی حس الان باش تماس داره، از این جهت معقول نیست. یعنی به شرط شیء دیگه، به شرط جزئیت، به شرط همراهی عوارض، به این شرط عرضه شده بر حس، با این شرط و با این وضع نمیتونه معقول بشه. این شرط ازش بگیرید، لا به شرطش کنید، از جزئیت در بیاد، از همراهی با عوارض در بیاد، اون وقت میشه معقول. معقول رو معنا میکنه ای معرضون یا معرضون لادراک العقل در محسوس اون بود که عرضه بشود بر حس. معقول یعنی عرضه شده لادراک العقل له، عرضه شده که عقل او را ادراک کند، یعنی در معرض تعقل قرارش داده. وقتی به شرط شیء در معرض حسه، وقتی لا به شرط در معرض عقل. شاید به شرط لا رو بگیم در معرض عقل، یعنی به شرط لای از جزئیت و عوارض. و این کان الحس و مبدع مال حصول کثیر من المعقولات، ولو حس یه نوع مبدعیت برای حصول بسیاری از معقولات دارد، ولی محسوس معقول است. فرق است که بگیم این محسوس مبدع است برای معقول، یا بگیم این محسوس خود معقوله. ما نمیگیم محسوس خود معقوله، ولی قبول داریم که محسوس مبدع معقول هست. پس و این کان الحس مبدع مال حصول کثیر من المعقولات، ولو این که حس این چنین است که یه نوع مبدعیتی برای حصول بسیاری از معقولات دارد. اولا چرا مبدع ما گفته؟ سران چرا کثیر من المعقولات گفته؟ کثیر من المعقولات رو من قبلا توضیح دادم، چون معقولات دو قسمه. یه معقولاتی هستن که اصلا وجود خارجیشون عقلیه، مثل مثلا نفوس پلکی، مثل نفس خودمون، مثل ملائکه مجرد. اینا دیگه از طریق حس معقول نمیشن، اینا مستقیما معقول میشن. حس مبدع تعقل اینها نیست، اینها مستقیما تعقل میشن. منتها کثیری از معقولات همین معقولات مادی هست که اول باید محسوس بشن، بعد باید بیان تجرید بشن تا بعدا معقول بشن. که ملاحظه میکنید محسوسه و بعد زمینه میشه برای پیدایش معقول. کثیری از معقولات اینطوری هست، ولی بعضی از معقولات هم که در خارج هم معقول هست، در خارج هم وجود مجرد دارن، اونا دیگه احتیاج نداره که از طریق حس معقول بشن، حس بر اونها مبدع ما نیست. پس کثیری از معقولات این چنین هست که اسم مبدعشونه، نه همه معقولات. پس لفظ کثیر معلوم شد، اما چرا میگه مبدع ما؟ مبدع رو یا ما فاعلی میگیریم، یا قایی میگیریم، یا سوری یا مادی، این کدومشه؟ حس ماده است برای عقل، یا محسوس ماده است برای معقول؟ نه، صورت نه، فاعل نه، قایت نه، هیچ کدوم از اینا نیست. فقط مبدعیت دارد در این حد که میتواند ما را کمک کند که بعد از سجید صورت معقوله رو پیدا کنیم، نفسمون رو آماده میکند، استعداد دریافت معقول را برای نفس پدید میآورد. پس حالت اعدادی دارد، پس مبدع اعدادیه، نه مبدأ باقی است. نزد اسمش میذاره مبدأ اما، یعنی یه نوع مبدأیت داره که یعنی مبدأیت عدادی. میدونید که حس نفس آماده میکنه، چون روش تعقل اینه، ما چیزی رو حس میکنیم، اون صورت محسوسه بر اون حاصل میشه. این صورت محسوسه یه صورت محسوسه باطنی هم تو خیال ما داره، ما این صورت محسوسه ظاهری رو کارش نداریم، این باطل، این باطل میشه. وقتی چشمون رو بستیم اون صورت محسوس هم میره، اما اون صورت خیالیه که اونم محسوسه منتها محسوس باطنیه، اون میمونه. اونو ما شروع میکنیم به تجلیل کردن، درکش میکنیم، حاضرش میکنیم پیش خیال، شروع میکنیم تجلیل کردن، یعنی یه عوارض که مشخصا ازش میگیریم، یه کلی باقی میمونه. اون وقت کلی که باقی موند، اون عقل فعال یا رب النوع ما به ما یه صورت معقول حفاظه میکنه. اون صورت خیالی هنوز سر جای خودش هست، اون معقول نمیشه، یه صورتی به وزان همون صورت منتها عقلیش به ما حفاظه میشه به ما حفاظه میشه. خب از ملاحظه کردید اون حس و اینها آماده میکنه نفس رو برای اینکه صورت عقلیه از جانب عقل فعال یا ربانه حفاظه بشه. بنابراین حس حالت اعداد داره، نفس معد است، نفس را برای پذیرش صورت معقوله. پس مبدأ امان روشن شد، مبدأ اماست برای صورت معقوله، یعنی یه نوع مبدأیتی دارد، ارشد مبدأیت در حد اعداد. ولنمثل هازا، هازا یعنی تفاوت محسوس و معقول که الان ادعا کردیم، یا به تعبیر دیگه این که معقول محسوس نمی شود، محسوس هم معقول نمی شود. این مطلب مثال می زنیم برای مطلب من در انسان، یعنی از انسان مثال می زنیم، نمی زنیم مطلب کلی بمونه، با مثال بیانش می کنیم. هم انسان محسوس، هم انسان معقول، تا محسوس و معقول کاملا شناخته بشن و فرقشون دانسته بشه. اولا یعنی این مثال از انسان است اولا، و مطلب رو کلیاً بیان میکنیم ثانیاً، چون گفتم ثانیانش صفحه بعد میاد. فنقول، فنقول ورود در بحث اولنه، یعنی ورود در بحث است با استفاده کردن از مثالی که انسانه. تو این اولا دو بخش داریم، یه بخش انسان محسوس، یه بخش انسان معقول. الان بخش انسان محسوس شروع میشه به بیان. انسان محسوس روشنه دیگه، گفتن لازم نداره. انسانی که همراه کم مخصوصی، همراه عین معینی، همراه کیف معینی، دارای مکان معینی است، این انسان روش می محسوس، یعنی انسانی که جزئی است و جزئی بودنش هم به خاطر همراهی با این عوارض شخصی است، چون با عوارض شخصی همراه شده شده جزئی. این چنین انسانی رو حس واصل میشه ولی عقل واصل نمیشه. ان کل واحد من الناس المحسوسین، انسان های محسوس، فان الحس حس، فان الحس یناله ایزن، حس هم به این کل واحد میرسد ایزن، یعنی همونطور که عقل میرسه، منتها حس میرسد و همراه عوارض، عقل میرسد مجرد از عوارض، هر دو به این محسوس نائل میشوند، هم حس هم عقل. منتها حس به این محسوس میرسد در حالی که همراه با عوارض مشخص است، عقل به این محسوس میرسد در حالی که خارج از این عوارض مشخص است. پس کلمه ایزن روشن باشه، حس نائل به این محسوس می شود ایزن، همونطور که عقلم نائل می شود، منتها حس اینطور نائل می شود به قدر ما من الازم، از نظر کمیت باید یه اندازه ای داشته باشد این انسان، و هیئت ما من الکیفیت، از نظر کیفیت هم باید هیئت خاصی داشته باشه، مثلا لطیف باشه یا خشن باشه، بدنش رو از می کنم، سفید باشه یا سیاه باشه، اینا یه هیئت های کیفی است که همراه اشخاص مختلف میشه. و وضع ما معین فی اجزای اعضایی، و دارای وضع مشخصی است، معینی است در اجزای اعضایش، اعضایش وضع خاص دارن، یعنی دستش بالاست، پاش پایینه، سر بالاست، چشمش پایینه، اعضای یه وضع خاصی داره، یه نسبت خاصی دارن. اینطور نیست که هر کدام هر جا شد، سر بالا، تن پایین، پا پایین تر، دست کنار بدن، امثال ازایی هم یه اوضاعی که ملاحظه میکنید در اعضای بدن. و بعض این لهو فی مکانه، یعنی وضعی برای انسان نست در مکانی که این انسان اشغالش میکنه، یعنی همونطور که این اجزا به هم دیگه نسبت دارند، این کل هم به اون مکان نسبت دارند، این نسبت ها مشخص کننده هستند و شیء رو محسوس میکنند. این دستوراتی بود که ما بخوام کل بدن انسان رو حس کنیم. حالا کسی بخواد دست انسان رو، پای انسان رو، انگشت انسان رو حس کنه، اونم همین حکم داره، اونم داره کمیات خاصی داره، کیفیت خاصی داره، وضع و مکان این هاست. باید از اینها صرف نظر کنیم، باید از این خصوصیات صرف نظر کنیم تا بتونیم بگیم که این انسان شد معقول. و چطور تنالو، یعنی تنال حس، هازه الاحواله، یعنی به همین احوال عظم و کیفیت و وضع و اینها نائل می شود. فی عضوین عضوین من های امر انسان، تنها اینطور نیست که این عوارض همراه رو در بدن انسان بیابد، در اعضای انسان هم این عوارض همراه رو میابد. و ما اگر بخواهیم در اعضا هم تعقلی داشته باشیم، باید این عوارض همراه رو بیرون کنیم. فلا یخلو، از فلا یخلو میخواد بیان کنه که این انسانی که همراه با عوارض حسیه نمیتونه اهلی بشه. اول سوال میکنه آیا تو این رو معقول میابی یا میگی زمینه است برای معقول؟ آیا این انسان محسوسی که جلو حست حاصل شده و حاضر شده این رو معقول میابی یا میگی زمینه است برای معقول؟ و معقول لازم این است و این ملزوم و سبب است برای پیدایش معقول. خودش جواب بده، میگه مسلم است که این محسوس رو ما معقول نمیابیم، بلکه زمینه برای معقول میابیم. و اگر بخوام از طرف معقول تعبیر کنیم، میگیم که معقول رو لازم این محسوس میابیم، نه خود محسوس. فلا یخلو اما ان یکون حاضر لذی ادرکه الحس، و بله انسان معقول یا اینی که الان حس درکش کرده انسان معقوله که بعد این انکار میکنه، میگه نه انسان محسوس، انسان معقول نیست. او یکون المعقول و شیئن غیر از المحسوس، معقول از انسانیت چیزیست غیر از این محسوس. این زیدی که الان من دارم ملاحظش میکنم معقول انسانیت نیست، شخصی از انسان معقول انسان نیست، بلکه معقول انسان چیزی دیگری است و این کار ای لازم بود، ولی اون که این معقول لازم این محسوس هست، ولی اون که این معقول لازم دارد اون محسوس را، این لازم اون محسوس هست. پس رابطه بین محسوس و معقول رو رابطه ملزوم و لازم گرفتیم، رابطه عینیت نگرفتیم، نگفتیم معقول عینه محسوسه یا محسوسه این معقوله، گفتیم معقول لازم محسوسه. خب این سوالی بود که ایشون ترک کرد، من میخواد جوابش رو بده. گفت آیا معقولش گرفتی یا محسوس گرفتی؟ من میخواد جواب بده که معقول محسوس نیست. ثم من البین که انسان معقول مشترکون فی هست، انسانی که تعقل شده و اون جزئیاتش کنار رفته و کلی شده، اون انسان مشترکون فی هست علی سوا، یعنی همه انسان ها در اون مساویه. فزیدان اندل اقل انسان و کما امرون انسان، بعد از کما باب داره باید خط بخوره، بعد از امر باب داره اون خوبه باید باشه. مثال میزنه زید اندل اقل انسانه کما اینکه امرم اندل اقل انسانه. و ذالکه به تباطع المطلق، و یعنی انسان بودن زید و انسان بودن هم به تباطع مطلقه، یعنی حمل انسان بر زید و امر به طور متباطیه، به طور مشکک نیست، یعنی اختلاف در هم نیست بلکه توافق در هم نیست. بعد قید مطلق هم میاره تا بفهمونه هیچ نوع اختلافی نیست، نه اختلاف ضعیف و نه اختلاف قوی. شما انسان رو بر زید هم میکنید، بر امر هم میکنید، حملتون بر هر دو حمل متباطی، حمل مشکک نیست ولو تشکیک ضعیف، هیچ جور تشکیکی در اشتراح نداره، تباطع مطلقه، یعنی توافق و بدون اختلاف مرتبه. میدونید که مشا تشکیک رو در مصداق نمیبره، در مفهوم میاره، یعنی صدق مفهوم انسان بر افرادشو میگه متباطی، صدق مفهوم ابیض بر افرادشو میگه مشکک. اما خود مصادیق آیا اختلاف در شدت و ضعف دارن تا تشکیک برشون درست بشه یا نه، اون رو مشا قائل نیست. مشا برای خود اون امر خارجی تشکیک قائل نیست، یعنی برای مصداق، اما برای مفهومی که صدق میکنه تشکیک قائل. نمیگه وجود ضعیف و شدید داره، بلکه میگه صدق وجود بر این وجودی که وجود علتش شدیدتر است، بر اون وجودی که وجود معلول است ضعیفتر است. صدق و شدت و ضعف میده نه خود وجود. من عرض کردم که در وجود در خود وجود اختلاف قائل نیست، در حالی که اختلاف در خود وجود هم باید قائل باشه. شکی نیست که وجود خداوند قوی تره، تازه در بین ممکنات هم شکی نیست که وجود عقل قوی تره، وجود فلک از وجود انسان قوی تره. پس تشکیک رو میشه تو وجود آورد، تشکیک نه اختلاف، اختلاف رو میشه تو وجود آورد. چطور من گفتم مشاء اختلاف در وجود قبول نداره؟ اختلاف در صدق وجود قبول داره، اختلاف در خود وجود گفتم قبول نداره، در حالی که مشا اختلاف در وجود باید قبول کنه، نمیتونه قبول نکنه. مرادم از اختلاف این بود که میدونید در تشکیک در اصل وجود هماهنگی هست، در شدت و ضعف اختلاف هست. یعنی ما وقتی میگیم این وجود ضعیف و اون وجود قوی است، هر دو رو نوعی از وجود میدونیم، یعنی حالا نوع تعبیر نکنید، هر دو رو وجود خاصی میدونیم، میگیم این قوی تر این ضعیف تر. پس اختلاف در وجود ما هم قبول داریم، مشا هم قبول داریم، منتها ما یه امر واحدی رو هم اضافه میکنیم، میگیم حقیقت وجود واحد است. این حقیقت واحد دو مرتبه دارد، یکی مرتبه علت که قوی است، یکی مرتبه معلول که ضعیف. مشا اون امر واحد رو قبول نمی کنه، نمیگن وجود یه امر واحد دارد به نام حقیقت وجود و این امر واحد مراتب مختلف داره، فقط میگن تعداد مختلف و افراد مختلف. اون امر واحد قبول نمی کنه. شما این نسینا رو مراجعه میکنید، ببینید سعی داره برای این که هر کدوم از این بیازها رو، چه بیاز آج باشه، چه بیاز برف باشه، چه بیازهای دیگه باشه، همه رو میخواد نوع مستقل کنه. نمیگه همشون سفیدن مراتب سفیدی فرق میکنه، میگه این یه نوع سفیدیست، اون یه نوع دیگر از سفیدیست، اون یه نوع دیگر از سفیدیست، همه رو نوع میدونه، اختلاف نوع قائلش. ازا هیچ وقت تشکیک درست نمیشه. در تشکیک شما یه واحدی میخواد که اختلاف مرتبه داشته باشه، اون واحد رو مشا درست نمی کنه. مشا هر جا اختلاف هست میگه که واحد وجود داره، در وجودم اختلاف هست، اون امر واحدی رو که صدرابش میگه حقیقت وجود مشا قبول نمی کنه و میگه ما همه وجودهای خاص خاص داریم، یه وجود مطلقی که اینها مراتبش بشن نداریم، پس تشکیک قبول نمی کنه. این که میبینید اختلاف رو عرض کردم در وجود قائل نیست، منظورم اختلاف تشکیکی بود، ولی اختلاف در وجود قائل، اختلاف تشکیکی قائل نیست. اعراض شخصیه در تشکیک وجود تأثیر نداره، وجود رو اونها ضعیف و قوی نمی کند، خود اون ذات هست که وجودش یا ضعیف هست یا قوی، پس اعراض در تشکیک دخالت نداره، خود اعراض رو باید ببینیم مشکک هستن یا نیستن. باز مشاه میگم باز خود اعراض هم مشکک نیستن، همین مثال سپیدی که عرض کرد، ولی خب صدرا میگه نه، افراد اعراض تشکیک بردارن، وجود تشکیک برداره، صدرا یه جور دیگه بحث میکنه، اینا یه جور دیگه. الان ما داریم برهان میخونیم طبق مبنای مشاه باید بحث کنیم. ذالکه به تواتع المطلق، یعنی صدق انسان بر زید و عمرو به تواتع مطلقه، یعنی توافق کامل، هیچ جور اختلاف بینشون نیست. در انسانیت ها، در انسانیت اختلاف بین زید و عمرو نیست، در چیز دیگه اختلاف هست. خب تا اینجا ثابت شد که انسان معقول غیر از انسان محسوسه، همونطور که محسوس غیر از معقوله. حالا میخواد دلیل بیاره برای این که معقول محسوس نیست. معقولی هم به کلیه مشترکون فیه، محسوسی دیگه نمیتونه مشترکون فیه باشه. این همون دلیلیست که قبلا بشه شده کرده، و حاضر محسوس لیسه با مشترکون فیه. چرا مشترکون فیه نیست؟ از لیسه مقدار و کیفیت و وضع و مشترکون فیه، زیرا همراه این هاست، یعنی همراه مقدار کیفیت و وضع، و این ستا مشترکون فیه نیستند تا زید مشترکون فیه بشه. پس اینا شدن محسوس. آیا محسوس میشه معقول کرد؟ میفهمد نه، محسوس ما رو آماده میکنه برای دریافت معقول، ولی خودش معقول نمیشه، بلکه محسوس به ما این که محسوس است غیر معقول است و باید همراه با عوارض باشه و به این صورت هم محسوس. ولی عبارت توجه کنید، مطلب از خارج گفتم، عبارتی مقداری ابهام داری. حاضر و هوه غیر و محسوس، حاضر محسوس الا کذالک. هوه یعنی انسان، کذالک یعنی همراه با کمیت و کیفیت و وضع و امثال ذالک. و هوه غیر محسوس الا کذالک، اون حاضر محسوس فعلا معنا نمی کنه، عبارت اینطوری معنا می کنم، هوه غیر محسوس الا کذالک، این انسان محسوس محسوس نیست مگر کذالک، یعنی مگر همراه با کیفیت خاص، کمیت خاص، وضع خاص. و هوه یعنی این انسان محسوس که گفتیم مشترکون فی نیست، غیر محسوس است الا کذالک، یعنی محسوس نیست مگر به توسط، مگر با این، مگر همراه این خصوصیت. حاضر محسوس حالت مفعول مطلق نوعی ده برای غیر محسوسه. عبارت اینطور می شود، انسان محسوس نیست به این لحظه محسوس بودن، به این نحوه محسوس بودن محسوس نیست الا کذالک. این اگر بخواد محسوس بشود، اونم به این نحوه محسوس بودنی که دیگه نتواند معقول باشد، محسوس نیست الا کذالک، یعنی مگر همراه با هست. عبارت یه مقدار ابهام داشت، مطلب روشنه، عبارتی خود سنگین، هرچند سنگین هم نیست. حاضر محسوس رو برش دارید بگید هوه غیر محسوس الا کذالک، هوه رو برد جبین به انسان محسوس، کذالک هم بزنید اشاره بگیرید به همراهی با عوارض، عبارت میتون میشه انسان محسوس غیر محسوس هست مگر کذالک، یعنی محسوس نیست مگر همراه با عوارض. بعد حاضر محسوس اصلا مفهوم مطلق بگیرید، محسوس نیست به این لحظه از محسوس بودن، محسوس نیست به این لحظه از محسوس بودن الا اینکه همراه عوارض باشه. بله
قید حاضر
محسوس که چرا آورده؟ چون محسوس میتونه معقولم باشه به شرطی که حاضر محسوس نباشه. حاضر محسوسی که در اینجا میگه مثل من جهت ماهو و مورز اون لرهسه که قبلا گفت من جهت ماهو و مورز اون لرهسی قبلا گفت قبلا حالا میگه محسوس تا وقتی این محسوس هست یک سه ایلاک هست الان اونجا میگه محسوس تا وقتی عرضه به حس میشود معقول نیست این قید همون قید یعنی معلومه برای چی آورده چون محسوس تا وقتی که این همراهیار داره معقول نیست این یه مطلب یه بچه مطلب دیگه این که محسوس تا وقتی این محسوسه یعنی همراهی داره معقول نیست حبش نیست پس حاضر محسوس یعنی این نوع محسوس بودنی که الان در معرض حس حاصل شده یعنی همراهی با عبارت یعنی همون که از کردم یعنی هنوز معقول نشد این رهوه این انسان محسوس این چنین محسوسی نیست الله کتاب فعیزن حالا که محسوس رو دیدی و شناختی میابی که محسوس معقول نیست چون معقول این همراه ها رو نداره و این همراه ها مزاحمش هستن فعیزا لیس الانسان المعقول هو المتصور فی الخیال من الانسان المحسوس اونی که در خیال متصور میشود انسان معقول نیست اونی که در خیال متصور میشه انسان جزئیه و همراه با عبارض با اونی که معقوله انسان جزئیه پس معقول همون متصور فی الخیال نیست بلکه از طریق اون متصور فی الخیال میتونه حاصل بشه که اون متصور فی الخیال بتونه موعدش باشه فیضاً لیکسر انسان معقول همون انسانی که در خیال متصور شده این من الانسان المحسوس منش میتونی بیانیه بگیری برای الفلام المتصور میتونیدم من رو النشیه بگیری بیانیه بگیری روشنه انسان معقول همون چیزی نیست که در خیال تصور شده اون چیز برات از انسان محسوس تا آخر چه من بیانیه شد میتونی نشیه هم بگیر انسان معقول اونی که از انسان محسوس در خیال تصور شده نیست اونی که از انسان محسوس در خیال متصور شده نیست این روشن هر دو جور شده و بل جمعه ایشون میفهمد چه ای که حس باش برخورد میکنه حقیقت انسان نیست انسانی که حس باش برخورد میکنه حقیقت انسان نیست بلکه حقیقت انسان است به زمین همراهان ما وقتی به حس زیدو میبینیم انسانیت او که معقوله دیده نمیشه مگر به همراه عبارت پس این نشه الازی و ساده بول هست مثلا مثال خودشون به جای شب بذاریم انسان انسانی که یو ساده بول هست حقیقت انسان مشترکون فیها که ما او را معقول میدانیم نیست حقیقت انسان مشترکون فیها کلیست و با عقل تعقل میشه و لیسه هو الذی یصادف العقل منها منها یعنی من حقیقت الانسان منها از چی؟ منها 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 حقیقت الانسان برمیده منها به حقیقت انسان برمیده برای تعالی من رو میکنه هو الذی هو یعنی این شیئی که یصادف الحس شیئی که یصادف الحس یعنی محسوس و لیسه هو الذی یصادف العقل این محسوس اونی نیست که عقل مصادف می شود با او برخود می کند با او از حقیقت انسان یعنی از حقیقت انسان که نگاه کنی این محسوس اون حقیقت نیست اون چه که عقل از حقیقت انسان برخورد میکند این امر محسوس نیست الا بالعرض، یعنی الا بالقوه. اونی که حسمش برخورد میکنه اون قوه دارد که معقول شود، ولی معقول نیست، با واسطه معقول میشود. بالعرض یعنی با واسطه، با واسطه معقول میشود، یعنی با واسطه این که تجرید شود و وارد عقل شود. فیها در اون حقیقت انسان یا منها این عبورانی هر دو سرش شاید فیهای خود روان تر باشه، ولی از دو زمینشون به حقیقت انسان یعنی در حقیقت انسان اونی که عقل بهش مصادف میشه و برخورد میکنه این نیست، این انسان محسوس نیست. الشیء الذي يصادف به انسان نشه. فیها به خیال بر نمیگرده،
منها یعنی از حقیقت انسان
خیال رو مذکر میگه، خیال نمیشه به خیال برگردون. البته به خیال برگردونید معنا شاید درست بشه، نه معنا درست نمیشه. یه صادف و لحف خیال نمیشه، عقل که در خیال صورت رو نمیاره، عقل در خود صورت رو نمیاره. خب تا اینجا روشن شد که انسان محسوس چیست. زمینان بیان کردیم که این محسوس میتونه محسوس بشه. فلننظر ورود در بخش دومه و پای تفریحان وارد میشه. حالا که انسان محسوس شناختیم خوب است که نظر کنیم و ببینیم انسان معقول چیست، که انشالله این وقت بذاریم به جلسه های ده.
یا معقوله، بعد شروع کردیم در بیان این که این شکل درست نیست. واسه دوبار بود که یا معقول یک چیز دیگه ایه و گرچه که ملازمت داریم معقول با اون محسوس این واسه نفرده ایش در قسمت ما. بعد هم ما سراغ انسان معقول داریم بینیم بایست دوبار بینیم بزاره.
سوال شما سوال بدی نیست، من تکرارش میکنم و جواب میدم. شما فرمودید که ابتدا کلام ابن سینا اینطور گفت فلا یخلو اما ان یکون هذا الذی ادرک الحس و بل انسان المعقول او یکون المعقول شیئا غیر هذا المس. این دو تشق مطرح کرد و به بحث اول پرداخت که ان یکون هذا الشیء الذی ادرک الحس و بل انسان المعقول باشه، این رو رد کرد. دومی رو مطرح نکرد. شما میفرمایید دومی مطرح نشده. از فلننظر کیف یجب ان یکون الانسان المعقول دومی مطرح میشه که انسان معقول باید چگونه باشه. این که حس درکش کرده انسان معقول نیست، پس یکون المعقول شیء غیر هذا، معقول این نیست، شیء است غیر هذا. غیر هذا کدومه؟ تا توضیح میده. از فلننظر اون غیر هذا المحسوس رو توضیح میده، معقولی که غیر محسوسه توضیح میده. روشن مطلب دیگه، یعنی اون شکل دوم هم توضیح داده، من الان نخوندم چون وقت همون شده بود توضیح شکل دوم رو وارد نشده. پس دو تا شکل رو مطرح کرده، یکیش دو تا شکل رو مطرح کرده، یکیش عبارت هست از انسان محسوس بشود معقول، این اجازه نداده. یکی دیگه این که معقول شیء غیر از این محسوس باشه، اینو درستش میکنه که انشاءالله بحث پرده بود.